آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران خبر استعفا و پناهنده شدن کنسول خود را در نروژ تکذیب کرد. مؤسسه جامعه باز اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران در منع همکاری با بنیادها و مؤسسه های خارجی را مایه تعصب خواند. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد میگوید بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده است. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4 و 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت سفیدپوش جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 16 دی ماه سال 1388 برابر با ششمین روز از اولین ماه سال نو میلادی، یعنی ششم ژانویه 2010. دوستان، با این امید که آرزوهای گرم ما را در این روزهای سرد پذیرا باشین، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت یک ساعت و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون تهیه کرده. طبق معمول مجله‌های شامگاهی به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان میریم با آزاده اسدی. آزاده سلام، شبت بخیر.
شب بخیر مانیا جان. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خبر تلویزیون نروژ درباره استعفا و پناهنده شدن محمد رضا حیدری، کنسول ایران در اسلو، را تکذیب کرد. تلویزیون انارکی نروژ سه‌شنبه شب در گزارشی گفته بود که محمد رضا حیدری از سمت خود کناره‌گیری کرده است. گفته می شود دلیل استعفای آقای حیدری اعتراض به وقایع اخیر در ایران بوده است. رامین مهمان‌پرست گفت دوره مأموریت این دیپلمات به پایان رسیده و قرار است او به تهران بازگردد. مؤسسه جامعه باز که جورج سوروس سرمایه‌دار خیر آمریکایی بنیانگذاران است، اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در منع همکاری ایرانیان با بنیادها و مؤسسه‌های بین‌المللی مایه تأسف و عمیقاً آزاردهنده خوانده است. این مؤسسه در بیانیه خود می‌گوید فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده است. در این بیانیه همچنین در مورد وضعیت کیان تاج‌بخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی و از مشاوران مؤسسه جامعه باز که در ایران زندانی است، عمیقاً ابراز نگرانی شده است. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت محمود احمدی نژاد، میگوید برنامه بودجه سال آینده دولت بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده است. او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است قرار بود لایحه بودجه دولت در این هفته به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اما به زمان مناسب دیگری موکول شده است. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد در حالی از تدوین لایحه بودجه بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها سخن گفته که مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با تصویب این لایحه با خواست دولت برای تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها موافقت کرد، اما گفت درآمدهای حاصل از اجرای آن باید به خزانه دولت واریز شود و در قالب بودجه سالانه برداشت شود. و مقام های اطلاعاتی پاکستان میگویند بر اثر اصابت دو موشک به ساختمانی در وزیرستان شمالی دست کم 11 نفر کشته شدند. به گفته مقام های پاکستان این موشک ها از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به ساختمانی که گفته می شود محل آموزش شورشیان بود شلیک شدند. وزیرستان شمالی در مجاورت افغانستان و محل فعالیت و اختفای طالبان است.
آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان، متشکرم آزاده. خب دوستان، مجله شامگاهی را ادامه میدیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. افتتاح بخش دوم گاز صادراتی ترکمنستان به ایران توسط رؤسای جمهوری دو کشور. بدهی‌های بانکی، رکود اقتصادی، افزایش تعداد بیکاران، نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر. معترضان ضد دولتی یا محارب، نگاهی به جرم محارب از دیدگاه فقهی و حقوقی. حضور بی‌حجاب دختران نوجوان کاراتکار در مسابقات ورزشی آلمان و پناهنده شدن دو تن از آنها. و خبرهای ورزشی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان امروز 16 دی بخشی از لوله دوم گاز صادراتی ترکمنستان به ایران را افتتاح کردند. گاز صادراتی به ایران از حوزه گازی دولت‌آباد در جمهوری ترکمنستان تامین میشه که یکی از بزرگترین میدان‌های گازی این کشوره. مصرف گاز در ایران رو به افزایشه و قرار گاز وارداتی از ترکمنستان کمبود گاز در استان‌های شمال غربی ایران رو مرتفع کنه. اما بیشتر می‌شویم در گزارشی از حسین آریان.
به گفته رامین میهماندوست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سفر محمود احمدی نژاد به ترکمنستان از دو جهت قابل توجه است. یکی، ادامه گفتگو و پیگیری در مورد ساختن خط آهن استراتژیک قزاقستان، ترکمنستان و ایران که کریدور شمال جنوب را فعال خواهد کرد. و دوم، افتتاح فاز اول خط دوم لوله گاز ترکمنستان به ایران است که امروز با حضور محمود احمدی نژاد و قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان افتتاح شد.
خط لوله دوم گاز ترکمنستان به ایران امروز افتتاح شد. یک کار بزرگ لحاظ فنی، کار مهمی است که به سرعت انجام شد با کمک فنی ایران و با مشارکت ترکمنستان خط احداث شد.
فاز اول این خط لوله یعنی خط لوله دولت آباد، سرخس، خانگیران تا خروجی پالایشگاه هاشمی نژاد ادامه دارد و طول آن 35 کیلومتر است. فاز بعدی این خط لوله 120 کیلومتر است که به گزارش سایت خبری وزارت نفت شانا سال آینده تکمیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های غربی با بهره برداری کامل از خط دوم گاز ترکمنستان میزان گاز وارداتی ایران از 8 میلیارد متر مکعب در سال به 20 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. همین خبرگزاری ها میگویند افزایش واردات گاز از ترکمنستان کمبود گاز در استانهای شمال شرقی ایران را مرتفع خواهد کرد. ایران در حالی که دومین منابع گازی جهان را دارد، نیازمند گاز وارداتی از ترکمنستان است که از نظر منابع گازی چهارمین کشور دنیاست. ترکمنستان علاوه بر صادرات گاز به ایران قرار است در سال جاری میلادی 40 میلیارد متر مکعب گاز به چین و 30 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه صادر کند. یک سال پیش در اوایل سال 2009 قرار بود ترکمنستان سالانه 50 تا 60 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه بفروشد، ولی اختلافات روسیه و ترکمنستان بر سر قیمت گاز و مسئولیت تعمیر و نگهداری لوله‌های گاز باعث شد که گاز صادراتی به روسیه به 30 میلیارد متر مکعب کاهش یابد. نادر دولت، استاد دانشگاه استانبول و کارشناس امور انرژی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید کاهش صادرات گاز ترکمنستان به روسیه فرصتی به این کشور داده است که گاز بیشتری به ایران صادر کند. توافق اخیر ایران و ترکمنستان درباره افزایش گاز صادراتی به جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته است که در زمستان سال 86 پس از اینکه ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف کرد، روابط دو کشور به سردی گرایید. پس از این رویداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران در فروردین 87 از سر گرفته شد. ایران با داشتن 16% گاز جهان از نظر ذخایر گازی دومین کشور جهان است، ولی از نظر تولید در ردیف هفتم جهان قرار دارد.
فاز اول دومی خط لوله گاز ایران و ترکمنستان امروز در حضور رؤسای جمهوری دو کشور به بهره برداری رسید. گزارشی بود از حسین آریان که شنیدید. اما در ادامه به یک گزارش اقتصادی توجه فرمایید. بدهکاران بانکی توان بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را ندارند. نرخ سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با کاهش مواجه شده و دیگر آمار و ارقام کلان اقتصادی که منابع رسمی و دولتی منتشر می‌کنند از حاکم شدن رکود بر اقتصاد ایران حکایت داره. رکودی که اگر چاره برای آن اندیشیده نشه، افزایش تعداد بیکاران را به دنبال خواهد داشت که در کنار دیگر مشکلات و مصائب اقتصادی ایران میتونه به مشکلی فراتر از مشکلات اقتصادی بدل بشه. آرش حسنی در گزارشی وضعیت اقتصاد ایران رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
درست در همان زمانی که علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن فعالیت صنایع کشور با 40% ظرفیت تولید را از عجایب ریاضیات می‌خواند، کارمندان بخش‌های از وزارتخانه تحت وزارت او فهرستی بلند بالا از نزدیک به 7000 واحد تولیدی و صنعتی تهیه می‌کردند که توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را نداشتند و وزارت صنایع از بانک‌ها درخواست می‌کرد تا به این 7000 واحد تولیدی یک سال مهلت دهند تا شاید فرجی شود. حالا پس از گذشت چند ماهی از آن ایام معلوم شده است که تعاونی‌های ناتوان از بازپرداخت بدهی‌های بانکی نیز به وزارت تعاون رفتند تا از این وزارت بخواهند فهرستی مشابه برای آنها تشکیل دهد و از بانک‌ها بخواهد به آنها مهلت دهند تا شاید در روزگاری دیگر که رونق به بساطشان باز می‌گردد بدهی‌های بانکی خود را تسویه کنند. خبرگزاری مهر به نقل از احمد اسدی مدیر کل دفتر تسهیلات بانکی و اقتصادی وزارت تعاون از ابلاغ بخشنامه‌ای در این وزارتخانه به استانها خبر داده که از استمهال بدهی بانکی تعدادی از تعاونی‌ها حکایت دارد. این در حالی است که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از مطالبات معوق شبکه بانکی نشان می‌دهد که میزان این مطالبات در ماه‌های اخیر از 40000 میلیارد تومان به نزدیک 50000 میلیارد تومان افزایش یافته که مسئولان بانک مرکزی آن را نشانه حاکم شدن رکود در اقتصاد ایران می‌دانند. اما رکود در اقتصاد ایران نشانه‌های دیگری هم دارد. بر اساس آمارهای بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه در نیمه نخست امسال با کاهش درآمد مواجه بودند و نرخ رشد خسارت دو برابر نرخ رشد تولید حق بیمه بوده است. سایت خبری خبر آنلاین نیز با انتشار نتایج سرشماری فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی ایران که در قالب پروژه کد اقتصادی به سرشماری فعالان اقتصادی کشور اقدام کرده، از غیر فعال بودن 700000 فعال اقتصادی در ایران از مجموع 1,000,000 فعال اقتصادی ثبت شده خبر داده است. شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، درباره رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران چنین میگوید:
وقتی که شما تورم دارید و در ضمن همون تورم پود اقتصادی هم پیش میاد، دیگه دولت اون فرصت اصلی که میتونست با استفاده از برنامه هایی که مثلا ما اخیرا در کشور غربی دیدیم فو اقتصاد جنوبیش بده، دیگه نمیتونه، چون اندازه کافی نقدینگی زیاد شده، پول هست، تورم وجود داره. یه مسئله دومی که مهمه بسیار مسئله سرمایه گذاریه. وقتی که شما در اقتصاد سرمایه گذاری نداشته باشید، این تولید کار نمیکنه، تورم ایجاد میشه. اینها برای جنگ با تورم چیکار کردن؟ اومدن دروازه رو باز کردن، بنجل خارجی وارد میکنه. وقتی شما این کارو بکنید، صنایع داخلی رو شکست میدید، اونها نمیتونن خرج و دخل بکنن، کارگرها رو بیکار میکنن. بنابراین اینا خودشونو در یک مخمصه گرفتار کردن که راه عبور از اون رو ندارن. هرچند درآمد نفت بالا بره، کار اونا رو علاج نمیکنه، بلکه روز به روز وضع رو بدتر میکنه. گناه همه اینها رو هم بدون هیچ نوع تعارف باید گذاشت جلوی در آقای احمدی نژاد. وقتی ایشون شورای پول و اعتبار رو ملغا کرد، وقتی ایشون سه بار رئیس بانک مرکزی رو تغییر داد، تمام انتقالات‌های بیرویه، وقتی که نرخ بهره رو ایشون تصمیم می‌گرفت که باید چی باشه، نرخ بهره رو فرمایشی کرد، اینا به نظر من دلایل کلیه.
این استاد اقتصاد به عامل دیگری در به وجود آمدن این وضعیت اشاره کرده و آینده اقتصادی ایران را چنین ارزیابی می‌کند:
بالاتر از همه اینها مسئله اعتماد عمومیه. وقتی مردم به آینده اعتماد نداشته باشن، مخصوصا سرمایه گذار نیازمند اعتماد به آینده است. الان هر کس بتونه سرمایه‌اش از ایران خارج میکنه. هیچ راهی که این حکومت بتونه با این وسایل هیچ کدوم از این مسائل رو حل بکنه به نظر نمیرسه. نمیتونه اعتماد عمومی رو به مسئله اقتصاد برگردونه، نمیتونه جلوی تورم بگیره و نمیتونه جلوی بیکاری رو بگیره. کاری که خواهند کرد اینه که همینطور که تا حالا کردن، با حیف و ملک کردن پول نفت و دادن این قرضهای به قول خودشون زود بازده که هیچ کس هم پس نمیده، با اینجور کارها اینا میخوان یه حدود به طور ظاهر ایجاد کار بکنن، ولی اینها هیچ کدوم مسائل بنیادی اقتصاد ایران رو حل نخواهد کرد.
در کسب و کار و معاملات خرد نیز اوضاع به همین ترتیب رقم میخورد. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در 8 ماهه منتهی به آبان ماه امسال، 13000 میلیارد تومان چک بانکی فقط در پایتخت برگشت خورده است. این رقم چیزی معادل 5% کل مبادلات انجام شده به وسیله چک‌های بانکی در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران است که رشدی 0.5% داشته و نشان دهنده ناتوانی فعالان اقتصادی در پر کردن حساب‌های بانکی خود است. بانک مرکزی ایران همچنین در گزارشی که وضعیت اقتصادی ایران در سال 87 را تشریح می‌کند، اذعان کرد که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 86 به رکودی تمام عیار وارد شده و به نظر می‌رسد این رکود که با چاشنی تورم به رکود تورمی تبدیل شده همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار تازه‌ای که از شاخص تورم در آذر ماه امسال منتشر شده، همچنان نرخ تورم در ایران دو رقمی و نزدیک به 14% است.
آرش حسنی نگاهی داشت به وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
چند تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله مصطفی محمد نجار وزیر کشور و غلام حسین اژه‌ای دادستان کل کشور در روزهای اخیر از عنوان مهاره برای کسانی استفاده کردند که در اعتراضات ضد دولتی شرکت می‌کنند. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی مجازات سختی برای افرادی در نظر گرفته شده که از نظر دادگاه مهاره تشخیص داده میشن. محمد رضا کاظمی نگاهی داره به جرم مهاره از دیدگاه فقهی و حقوقی.
در قرآن سوره مائده آیه 33 آمده است: سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می‌جنگند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند جز این نیست که کشته شوند یا بردار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. همین آیه سبب شده تا جرمی تحت عنوان محاربه و فساد فی الارض در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شود. در روزهای گذشته چندین تن از سران حکومتی از جمله وزیر کشور محمود احمدی نژاد و دادستان کل کشور شرکت کنندگان در راهپیمایی ها و اعتراضات ضد دولتی را محارب خواندند و آنها را لایق اعدام دانستند. اما بسیاری از کارشناسان این مقایسه را نادرست می دانند. دکتر حسن رضایی حقوقدان در آلمان:
آنچه که در فقه سنتی آمده آن است که احکام برگ، یعنی کسایی که مسلمانن و قبول ندارن حاکم سیاسی رو، البته مشروط برای اینکه حاکم مشروع باشه، این شرط هم هست، یعنی قیام در برابر حاکم مشروع مشمول عنوان خاصی میشه که عنوان برگی نام داره و اصلا در باب حدود بحث نمیشه بلکه در باب تعذیرات هست. آنچه که بحث محاربه است و در فقه سنتی آمده و قیام مسلحانه و تفنگ به دست گرفتن به طور واقعی برای ترساندن مردم است، این یک جرم حدی است که دارای شرایط خاص خودش هست، همچنین دارای روش اثبات بسیار مشکل تری است و شدیدتر مجازات ها.
بنابر فقه اسلامی باغی به مسلمانی گفته می شود که با حاکم مشروع به جنگ بپاخیزد، در حالی که محارب فردی است که علیه حکومت دست به اسلحه ببرد. به گفته محمد سیف‌زاده وکیل و حقوقدان در تهران، در قوانین جزایی ایران نیز بر مسئله حمل سلاح با هدف سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تاکید شده است.
ماده 183 قانون مجازات اسلامی محارب و تعریف کرده. میگه هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض هست. حتی خب در تفسیر یکیش آمده که اگر شخص اسلحه به طرف مردم بکشه و موجب هراس نشه در اثر ناتوانی، این محارب نیست، یا اگر کسی عداوت شخصی داشته باشه و دست به این کار بزنه باز هم این شخص محارب نیست. مجازاتش را هم که قتل است و به دار آویختن و قطع دست راست و سپس پای چپ و به اصطلاح نفی بلد، طریق اثباتش هم اقرار هست و یا دو شاهد عادل.
بر همین اساس کارشناسان حقوقی بر این باورند که دادن عنوان محارب به افرادی که در اعتراضات ضد دولتی شرکت می‌کنند خلاف قانون است. دکتر حسن رضایی:
اگر بخوایم تفسیر حقوق قرار کنیم از همین قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، اینا حد اکثر شامل متخلفان سیاسی هستند، یعنی کسانی که جرائم سیاسی انجام میدن که اونم باز با توجه به همین قانون اساسی اصل 168 باید با رأفت، با روش دادرسی بسیار حقوق مدارانه، با محاکمه عادلانه و هیئت منصفه محاکمه بشن و به هیچ وجه امکانی وجود نداره طبق فقه سنتی که معترضان خیابانی که فرض اینه که اکثرا مسلمان هستن و سلاح هم به دست نگرفتن و خشونت مسلحانه هم انجام ندادن و ترسی هم در دل مردم ایجاد نکردن، به قول فقها میگن اخافت و ناس کرده باشن، اینا رو بتوان بحث محارب را بر اونها اطلاق کرد. من معتقدم هر کسی، هر یک از فقهایی که واقعا شر را فهمیده باشه، هر حقوقدان امروزی که قائل به بالاخره فهم عقلایی از شر نیز باشد، خواهد فهمید و اثبات خواهد کرد که این چنین افرادی که در خیابان‌ها برای حقوق خودشون، برای آزادی‌هاشون به طور مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنن و در واقع می‌خوان حقشون رو طبق همین قانون اساسی، یعنی اصل 26 و اصل 27 رو اجرا بکنن، اینا رو بتوان بحث محارب در مورد اون اطلاق کرد. حتی من معتقدم که احکام بغی نیست که در فقه سنتی برای مسلمانان است که در مقابل حاکم مشروع میستن، یعنی شرط مشروع بودن حاکمیت هم هست، اونها نیز در مورد اون احکام نیز در مورد کسانی که امروز معترض به نظام سیاسی هستن قابل اجرا نیست و همه اینا بعقیده من خلاف موازین فقه سنتی است.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در همین ارتباط به آزادی شهروندان برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها اشاره می‌کند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی شده است.
اگر مقصودتون راهپیمایی که اصلا جرم نیست، نه تنها جرم نیست بلکه مطابق اصل 27 قانون اساسی از حقوق حقه مردم هست. در مذاکرات مجلس خبرگان اونجا چندین بار پیشنهاد می شود که این با اجازه دولت باشه یا مثلا بعضی از ارگانهای حکومتی، این پیشنهادها همه رد میشه و به همین صورت تصویب میشه. در سال 61 مجلس قانونی میگذرونه که راهپیمایی احتیاج به مجوز از وزارت کشور داره، اما شورای نگهبان مخالفت میکنه و میگه که مطابق اصل 27 قانون اساسی راهپیمایی احتیاج به مجوز نداره. آنچه که در اصل 27 قانون اساسی آمده دو تا مطلب هست. یکی این که این راهپیمایی بدون حمل سلاح باشد، دوم مخل به مبانی اسلام نباشد. این دو تا که نباشه این راهپیمایی مطلقاً جرم نیست.
برخی از کارشناسان بر این باورند که دادن عنوان محارب به مخالفان دولت بیشتر با هدف ترساندن آنها و کنترل اعتراضات ضد دولتی انجام می شود که در 6 ماه گذشته بحران سیاسی بزرگی را در داخل ایران رقم زده است.
محمد رضا کاظمی نگاهی داشت به جرم محارب از دیدگاه فقهی و حقوقی.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
ما به آلمان میریم. رسانه ها در ایران از پناهنده شدن دو دختر ورزشکار ایرانی به همراه خانواده هایشان در شهر مونیخ آلمان خبر میدن. در آبان ماه سال جاری این دو دختر ورزشکار 10 و 13 ساله به همراه پدر و مادرشان برای شرکت در مسابقات جهانی سبک شیتورو و شیکوکای که یکی از سبکای کاراته است همراه با تیم ورزشی این رشته ایران رو ترک کردن. اما علی‌رغم بازگشت بقیه اعضای تیم، خبری از بازگشت این خانواده ها منتشر نشده. حضور بدون حجاب اسلامی اعضای این تیم ورزشی در مسابقات جهانی کاراته سبب شد که کلیه فعالیت های سبک شیتورو و شوکوکای تا اطلاع ثانوی معلق بشه. اما جزئیات بیشتر در این مورد رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد میشنوید.
دریافت 20 میلیون تومان وثیقه نیز چاره ساز نبود. پس از پناهنده شدن 3 ژیمناست ایرانی به اسپانیا، 3 قایقران زن ایرانی به همراه مربیشان به آمریکا و 1 کارشناس کشتی به آلمان، این چهارمین بار است که خبر پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی در رأس اخبار ورزشی کشور قرار می‌گیرد. با بالا گرفتن موج پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی، فدراسیون‌های ورزشی در ایران موظف شدند در ازای خروج هر ورزشکار ایرانی مبلغ 20 میلیون تومان وثیقه دریافت کنند. اما ماجرا این بار کمی متفاوت است. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش ایران که خود در کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرده است، در مورد این خانواده ورزشی متقاضی پناهندگی میگوید:
ماجرا از این قراره که خانواده اونجا مونده، خانواده‌ای که دوتا از دختراش در ترکیب تیم حضور داشتن به نام‌های تینا و تارا که یکی 10 سالش بوده، اون یکی هم 13 سالش بوده، به همراه خانواده‌شون موندن و کاملا مشخصه که درخواست پناهندگی کردن.
اما متقیان نژاد، رئیس برکنار شده سبک شیتوری و شوکوکای کاراته، در مورد این خانواده خبرساز به رسانه‌ها در ایران گفته است:
پناهنده نشدن. اینا داداششون اونجا بوده. گفتن ما یه ما تمدید کردیم می‌خوایم بمونیم، یکی یه ما دو ما. پاسپورتو بهشون ندادم. گفتم که من پاسپورتو نمیدم. یه نامه‌ای هم آوردن. گفتن که من نمیدم، شما هر موقع کارتون انجام شد از سفارت اگه به من زنگ زدن من میرم تحویل سفارت میدم، توی ایران تمدید کردن من براتون میفرستم بیا، در غیر این صورت من نمیتونم این کارو بکنم.
مهدی رستم‌پور در قبال این ادعای آقای متقیان نژاد تنها پرسشی را مطرح میکند:
پس اینا چطوری تمدید کردن؟ آیا دولت آلمان مهر ویزا رو به کف دست اعضای این خانواده کوبیده؟ طبیعی است که پناهندگی اونها محرز هست و این خانواده ترجیح داده که فرزندان خودش رو در آلمان نگه داره و شاید آینده بهتری رو برای این دو دختر ورزشکار در یک کشور اروپایی متصور بودن.
با همه اینها، مجید اشجعی مدیر روابط عمومی فدراسیون کاراته اعلام کرده است مشغول پیگیری عدم بازگشت کاراته کاران از آلمان است. او گفته منتظر دریافت استعلام پناهنده شدن از سفارت آلمان هستیم تا مدارک کتبی را در اختیار داشته باشیم. سفر این گروه کاراتکا به مونیخ را میتوان جنجال برانگیزترین سفر تیم‌های ورزشی در ماه‌های اخیر دانست. در روزهای 17 و 18 آبان ماه که مسابقات سبک شیتوری و شوکوکای کاراته در آلمان برگزار می‌شد، ابتدا فاش شد که همین دختران نوجوان کاراته باز بدون حجاب در صحنه رقابت حاضر شدند. تصاویر مربوط به صحنه‌های اجرای فنون توسط این دو خواهر هم در خبرگزاری ورزش ایران ایپنا انتشار یافت.
احتمال پناهنده شدن خانواده دو دختر کاراتکار سبک شیتوری و شوکوکای در آلمان در گزارشی از رویا کریمی مشک شنیدید. اما در ادامه که یک گزارش ورزشی شنیدید، بد نیست که سری هم به خبرهای ورزشی بزنیم. خبرهای ورزشی با فریبرز غری.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 3-1 بر سنگاپور، سعودی پیشنگام از گروه پنجم به مرحله 16 تیمی جام 2011 ملت‌های آسیا داشت. ایران یک بازی تشریفاتی با تایلند در تهران باقی دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیش از مسابقه امروز خبرنگاران سنگاپوری از قول افشین قطبی سرمربی تیم ملی یادآور شده بودند که کنار گذاشتن علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان به دلیل مسائل سیاسی و بستن مشبند سبز در بازی با کره جنوبی بوده است. قطبی در ایسنا این موردها را تکذیب کرد. در دقیقه 28 مسابقه با فریاد یا حسین میر حسین تماشاگران، پخش صدای ورزشگاه از سیمای جمهوری اسلامی قطع شد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که فدراسیون کاراته در مورد تعداد پناهنده شدگان ملی پوش سبک شیتوری و یونیون در آلمان هفته آینده نظر خود را اعلام خواهد کرد. این خبرگزاری می‌افزاید که ملی پوشان این سبک کاراته در آبان ماه به آلمان رفتند و دختران بدون حجاب اسلامی به رقابت با حریفان پرداختند و چند تن از آنان نیز به ایران باز نگشتند. بازیکنان تیم فوتبال مس کرمان امروز به دلیل مشکلات پرداخت حق و حقوق حاضر به تمرین نشدند و اعتصاب کردند. مس کرمان یکی از 4 نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، در همدان نیز بازی تدارکاتی تیم فوتبال پاس از لیگ برتر با تیم شهرداری این شهر انجام نشد، زیرا بازیکنان تیم شهرداری به هنگام ورود به ورزشگاه در حال تعمیر و بازسازی از سوی کارگران ساختمانی شناخته نشدند و مورد حمله آنان و 4 سگ نگهبان قرار گرفتند و با مصدومیت و مجروحیت مجبور به فرار شدند. روت مولر، مدرس آلمانی فوتبال و عضو کمیته فنی تیم استقلال، بعد از 1 ماه غیبت امروز از ادامه همکاری با این تیم سر باز زد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از فریدون شیبانی که به اشتباه فریبرز غریب عنوان شد. عذرخواهی میکنم. دوستان اگر به کامپیوتر و اینترنت هم دسترسی دارید، سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید، www.radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتر سیاسی، هنری، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی هست، از جمله بهره برداری از فاز نخست خط لوله جدید گاز ایران و ترکمنستان، همونطور که در خبرها هم شنیدید تایوان کنندگان تحقیقات در مورد صادرات تجهیزات مرتبط فناوری هسته‌ای به ایران رو پایان داده و گزارشگران بدون مرز ایران گفته که ایران بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان هست. همچنین یک مؤسسه آمریکایی گفته قدرت سپاه پاسداران پس از انتخابات افزایش پیدا کرده. شما همچنین میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042221124113 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 هست دوستان و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با مجله اقتصادی. اما قبل از شنیدن این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان با پارسا شمس.
سپاسگزارم. درود بر شما شنوندگان عزیز. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به دلیل شعارهای سیاسی تماشاگران بازی فوتبال میان ایران و سنگاپور که به طور زنده پخش میشد را از حدود دقیقه 15 بدون صدای استادیوم پخش کرد. تماشاگران ایرانی در سنگاپور فریاد یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
خطا للمنتخب الايراني نلعب مشاهدینا الکرام.
دیدار در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا انجام شد و تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 پیروز شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر تلویزیون نروژ درباره استعفا و پناهنده شدن محمد رضا حیدری کنسول ایران در اسلو را تکذیب کرد. تلویزیون آن NRK نروژ سه‌شنبه شب در گزارشی گفته بود محمد رضا حیدری از سمت خود کناره‌گیری کرده است. گفته می‌شود دلیل استعفای آقای حیدری اعتراض به وقایع اخیر در ایران بوده است. رامین مهمانپرست گفته دوره ماموریت این دیپلمات به پایان رسیده و قرار است او به تهران بازگردد. رحمان ساکی سخنگوی کمیته نروژی ایرانی حمایت از مردم ایران شامگاه سه‌شنبه به رادیو فردا گفت در تماسی که با محمد رضا حیدری داشته او خبر استعفای خود را تایید کرده و گفته نمیتواند از رژیمی دفاع کند که جوانان خود را دست دسته میکشد و به زندان میفرستد و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار میدهد. مؤسسه جامعه باز که جورج سوروس سرمایه‌دار خیر آمریکایی بنیانگذار آن است، اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در منع همکاری ایرانیان با بنیادها و مؤسسه‌های بین‌المللی را مایه تأسف و عمیقاً آزاردهنده خوانده است. این مؤسسه در بیانیه خود می‌گوید فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده است. در این بیانیه همچنین در مورد وضعیت کیانه تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی و از مشاوران مؤسسه جامعه باز که در ایران زندانی است عمیقا ابراز نگرانی شده است. کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی گزارش خود را درباره وضعیت بازداشتی‌های پس از انتخابات 22 خرداد به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرده است. پرویز سروری از اعضای این کمیته به خبرگزاری ایلنا گفته این گزارش با اجماع اعضای کمیته تهیه شده است. او افزوده تصمیم به قرائت علنی یا غیر علنی این گزارش با رئیس مجلس است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را میشنیدید با پارسا شمس. سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به مجله اقتصادی. این مجله رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم همراه شما در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی مجلس، دولت و لایحه بودجه سال آینده، سپاه پاسداران 2 میلیارد دلار از دولت دریافت می‌کند، چین جای آلمان را در دنیای تجارت می‌گیرد. سرانجام و پس از ماها بحث و اختلاف، لایحه جنجال برانگیز هدفمند کردن یارانها روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مجلس دوباره به شورای نگهبان می رود و چنانچه شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه نداشت قانون می شود. به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مصوبه مجلس حاصل توافق‌هایی است که میان مجلس و دولت به عمل آمده است. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان مورد نظر دولت به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز تأسیس گرفت. به رغم این توافق‌ها، ظاهراً دولت همچنان از این مصوبه راضی نیست و به گفته ایرج ندیمی، مشاور معاونت پارلمانی رئیس جمهور، بخش عمده‌ای از نظر دولت تأمین شده ولی نه حداکثر خواست‌های آن. محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، نیز روز سه‌شنبه در مجلس و هنگام رأی‌گیری درباره لایحه اعلام کرد که دولت با مصوبه مجلس مخالف است. این حرکت معاون رئیس جمهور هنگام رأی‌گیری مجلس با برخورد تند رئیس مجلس همراه شد و علی لاریجانی به او گفت حق صحبت کردن در هنگام رأی‌گیری ندارد. در متن ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوبه نهایی مجلس آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ایجاد کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود عیناً و به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 78 این قانون در اختیار سازمان قرار داد تا هزینه کند. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، ارزیابیش را از این مصوبه مجلس پرسیدم.
آن که بیشتر، یعنی آن چیزی که محتملتر می دانستیم، هم من هم کارشناسان اقتصادی دیگر، همون اتفاق افتاده و اون این است که وقتی لایحه رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان در هواداری سرسختانه‌ای که از دولت احمدی نژاد داره جوری ایراد گرفت که مجلس بتونه ایراد رو به نفع خواست دولت احمدی نژاد حل بکنه. از طرف دیگر همینطور هم که در خبرها آمده است، توافق و گفتگوی خصوصی بین لاریجانی که جناح رقیب احمدی نژاد هست ولی هم جناح هستن در واقع با احمدی نژاد صورت گرفته، به این ترتیب دیگه بحث و گفتگو و شور و مشورت و منافع ملی و منافع توده‌ها و منافع رفاه اجتماعی و اینها جای خودش رو داد به مذاکره قدرت، بخشی از قدرت. حالا این چیه جریان؟ این بودش که به نظر من، حالا بحث درباره یارانه ها زیاد کردیم، به نظر من دولت احمدی نژاد به خاطر روبرو شدن با بحران های شدید اقتصادی و به خاطر اینکه از زیر بار مسئولیتی که قانون اساسی هم بر عهده‌اش گذاشته، یعنی رفاه همگانی، بیمه‌های اجتماعی گسترده و همگانی، تأمین آموزش مجانی، تأمین مسکن برای مردم، شونه خالی بکنه، این بحث هدفمند کردن یارانه ها رو مطرح کرده که به موجب اون بتونه منابع در اختیار خودش باشه به گروه های اجتماعی که میخواد این منابع رو بده نقدن، به گروهی هم که نمیخواد نده یا اینکه بذاره در زیر تابش تورم تبخیر بشه، چون وقتی نرخ تورم میره بالا مقدار پرداختی ثابت بمونه خب محرومیت هم ایجاد میشه. به این ترتیب هم دامن دولت رو از بحران بکشه بیرون، هم منابعی در اختیار خودش باشه به گروه های اجتماعی که لازم داره و دوست داره، خودی میدونه و براش دین سپر میکنن به پردازه، و همینه که در فرایند انتقال منابع و تأمین انباشت سرمایه یه سرمایه‌داری میلیتاریستی که به خودش مرتبط هست بتونه عمل بکنه. این رو مجلس زیر فشار اقلیت اصلاح طلب البته کشف کردن و گفتن این خلاف قانون اساسی است و خلاف اراده مجلس و اراده مردمه و نمیتوانید شما از خزانه داری کل وجوهی رو پنهان بکنی یا در اختیار خودت باشه، اختیارات ویژه میخواد رئیس جمهور که باید بیاد بره جداگانه در مجلس بحث بشه و اینها. او هم یادتونه که آمد توی مجلس و پا بر زمین کوبید و عصبانی شد و گفت اصلا لایحه رو پس میگیرم، بعد لایحه رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم به هر حال برش کردون و بر اثر این توافق آقای احمدی نژاد برنده شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه سالانه بین 10 تا 20 میلیارد دلار صرفه‌جویی در یارانه هاست که در دست احمدی نژاد هست، میتونه به گروه هایی که مایله بده. هدفمند نیست این گروه ها، میگن دهک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. اولا تشخیص اینها ناممکنه و بعدم کسی نگفته حتما موظفه که به این دهک ها بدهشون تشخیصش نامعینه. اون میگه من به اون فرد دادم یا به اون گروه اجتماعی دادم این یارانه های نقدی رو برای که احساس میکردم نیازمندی.
آقای رئیس دانا، در این مصوبه دولت در واقع مجاز میشه که درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها رو به خزانداری واریز کنه و دیوان محاسبات هم باید نظارت کنه. آیا این تأمین نظر منتقدین رو نمی کنه که بر دولت نظارت داشته باشن بر کارهای دولت؟
ببینید زرنگار، وقتی میگه مجازه نمیگه که مکلفه، مجازه اجازه داره، ولی نگفته که حتما بهش اجازه میدم که اون کاری که من میگم بکنه. برای که تو همین ظاهرا گفته شده که مجازم هست که بره یه صندوق خصوصی برای خودش درست کنه به صورت شرکت دولتی. حالا فکرشو بکنید، محرومان اجتماعی و اقتصادی و از سر کارشون به یه شرکت که زیر نظر حالا دولت است دیگه، اونم دیگه بدتر بیفته. بنابراین هم او رو مجاز دونسته هم این رو. من تاکنون استنباطم اینه و دولت احمدی نژاد که دلش می‌خواست این منابع در اختیار خودش باشه، معلومه که اون یکی مجاز رو مجازتر میدونه برای خودش، یعنی اینکه شرکتی درست کنه، صندوقی درست کنه، پول به خزانه واریز نشه. اینه که دیوان محاسبات باید نظارت بکنه، اصلا احتیاجی به گفتن مجلس نیست. اینا تو قانون اساسی است. دیوان محاسبات باید تو همه شؤونات مادی رهبران و مدیران و مسئولان سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور دخالت کنه، نه دخالت از اون دخالتایی که جنبه فضولی داره، بلکه شفاف کردن حساب ها. این دیگه احتیاج به اون نبود. حالا این مجازه که اگر مجاز باشه ببره برای یه شرکت دولتی دیگه، در اینجا نظارت دیوان محاسبات به حد اقل میرسه.
با توجه به شناختی که ما از مدیریت در ایران داریم، مدیریت اقتصادی، اصولا اجرای یک چنین لایحه‌ای در ظرفیت یک چنین دولتی شما میبینین؟
اگر هدف این باشه که رفاه اجتماعی، واقعا میدونیم رفاه اجتماعی یه مفهومی داره که یه جوری ما جمع بندیش میکنیم، حاصل جمع دستاوردهای اجتماعی در توزیع درآمد، در برخورداری از خدمات اجتماعی و اینها، اگر تابع رفاه اجتماعی به زبان اقتصاددانان قرار بهینه بشه، افزایش پیدا بکنه به معنای واقعی، که همراه با برخورداری عادلانه مردم از امکانات باشه، نه این دولت نمیخواد این رو انجام بده و نه در توانشه. اما اگر هدف این باشه که هدفمند میکنم به نفع گروهایی که خود من تشخیص میدهم، حالا فعلا گفتن دهک ها که به نظر من سراپا این آمارگیری مرکز آمار ایران اشکال داره و باید حتما تجدید نظر بکنن تا بتونه به اصطلاح تابع رفاه بهینه بشه، اگر این باشه هدف، خب بله دیگه دولت احمدی نژاد فرصت عالی به دست آورده. در سال آخر برنامه چهارم، در حالی که قرار بود در سال اول برنامه چهارم هدفمند کردن به معنای درستش برابر قانون برنامه اجرا بشه، حالا در سال آخر به این شکل در آمده. نه به گمان من تابع رفاه اجتماعی بهبود حاصل نخواهد کرد که هیچ، بلکه بدتر هم میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این هفته گمانه‌زنی‌های بسیاری بر سر زمان تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس زده شد. برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که دولت روز یک شنبه گذشته لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد، در حالی که محمد رضا باهنر گفته بود مجلس روز چهارشنبه منتظر دریافت لایحه بودجه است. به رغم این خبرها، معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه گفت دولت در نظر دارد لایحه بودجه سال 89 را هفته آینده به مجلس تقدیم کند. همزمان اما وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بدون نام بردن از روز مشخصی اعلام کرد که بودجه سال 89 بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان مناسب به مجلس داده می شود. پیش از این دولت ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس را منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس کرده بود. در گفتگویی با ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، در آغاز از تبعات اقتصادی ارائه نشدن به موقع لایحه بودجه پرسیدم.
از دو نقطه نظر میشه به مسئله نگاه کرد. یه زمان هست شما در چارچوب نظام ولایت فقیه به مسائل اقتصادی نگاه میکنید، خب تبعات اقتصادی که برای مردم داره، چه تنظیم بودجه، چه دیر ارائه دادنش به مجلس، آنچنان که از منظر بیرون به اون نگاه کنید و دلسوزی که نیروهای مستقل به مسائل اقتصادی ایران دارن و نگاه میکنن، خب مسلماً چند و چونش از نقطه نظر کمیت و کیفیت متفاوته. همین دیروز آقای باهنر نایب رئیس مجلس نظام اعلام کردن که بله، این یک ماه تأخیر در ارائه لایحه بودجه برای مجلس خیلی گران تمام میشه. حالا این برای ملت ایران چقدر گران تمام میشه، چون میدونید که تبعات زیادی داره.
مشخصاً چه تبعاتی؟
دیر ارائه دادن بودجه با باعث میشه نظارتی بر بودجه وجود نداشته باشه، در تصویب بودجه وقت کمی نمایندگان داشته باشن. بنابراین هر حقنه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد میخواد از طریق بودجه به اقتصاد ایران بکنه رو خیلی سریع به تصویب میرسونه، یا مجبور میشن لایحه‌های به اصطلاح 1/12 یا 1/12 ارائه بدن. اون حالت کلی بودجه و نظارتی که بر بودجه یک ساله میشه داشت خب مسلما از مجلس هم سلب میشه. منتها مسئله فقط به دیر ارائه دادن لایحه بودجه سال 89 به مجلس خاتمه پیدا نمیکنه. دقت بفرمایید، الان در واقع قبل از این لایحه حکومت آقای احمدی نژاد میبایستی که برنامه توسعه پنجم رو که حالا اسمش رو تبدیل کرده به برنامه عدالت و پیشرفت به مجلس ارائه میداد تا در چارچوب یک برنامه کلی 5 ساله بشه نگاه کرد که سال اولش که سال 89 هست این لایحه آیا لایحه بودجه آیا در چارچوب اون برنامه تنظیم شده یا نه. بنابراین وقتی هنوز اونم ارائه داده نشده و تکلیف مسئله لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم هنوز مشخص نشده، تازه همین دیروز مجلس تصویب کرده که سازمانی برای این بررسی این مسئله تشکیل بده و هنوز حتی این لایحه بودجه هم که حکومت آقای احمدی نژاد میخواد به مجلس ارائه بده مشخص درش نیست. یعنی در واقع بدون، همونجور که شما به درستی اشاره کردید، بدون لایحه هدفمند کردن یارانه ها و چند چون تغییرات کمی و کیفی که در خود بودجه میذاره باید در مجلس به تصویب برسه، پس میدونید که مسئله بیشتر از اینا بیخ داره و مسئله بیشتر از اینا گرفتار هست و این بودجه مسلما از بیرون که بهش نگاه کنید میبینید که حکومت آقای احمدی نژاد شدیداً نظارت گریزه. از بودجه های سال 85 تا به حال سعی کرده در تنظیم لایحه ها هم جوری عمل کنه که حتی نظارت های حد اقلی مجلس رو هم نداشته باشه و از اون گریز داره شدیداً. الان در واقع مجلس با 3 تا معضل بزرگ روبروه، یکی نبود برنامه توسعه 5 ساله یعنی برنامه پنجم 5 ساله، یکی مسئله دیر تقدیم کردن لایحه بودجه سال 89 و دیگری اینکه تکلیف هنوز مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشده.
به مشخصا پیامدهای اقتصادی فرض کنین تنظیم لایحه 1/12 یا 1/12 چه خواهد بود، به جز اینکه در واقع مجلس وقت کافی برای نظارت نخواهد داشت یا برای بحث درباره اون؟
در لایحه سال قبل 1388 سعی این دولت بر این بود که تصمیم گیری در مورد اجرای بودجه رو حدود 30% اون رو تنها به یک معاونت خود دولت واگذار کنه. وقتی ردیف های بودجه اختیار تصمیم گیریش در تصمیم اجراییش در اختیار صرفاً یک نوع معاونت ریاست جمهوری، معاونت راهبردی ریاست جمهوری هست، مسلماً وقتی که این لایحه تقسیم بشه به لایحه های 1/12 یعنی دوره های 3 ماهه یا کمتر یا حتی مثلا 3 یا 4 ماهه بستگی داره که کدومش رو مجلس انتخاب بکنه، این مسئله نظارت و تمرکز اون در دست یک معاونت ریاست جمهوری بسیار بسیار خطرناک خواهد بود، برای که هیچ گونه نظارتی نه در توزیعش نه در اختصاص بودجه نه در اینکه از نقطه نظر کیفی دستگاه‌های اجرایی کیفیت و قابلیت اجرایی اون بودجه رو دارن به هیچ وجه برای مجلس دیگه امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین سرنوشت آینده به اصطلاح بودجه در مدت زمان‌های بسیار کوتاه، مدت 3 ماهه تامین خواهد شد و این یک چشم‌انداز رو می‌گیره مسلما و دست دولت رو در هزینه باز می‌ذاره و از استفاده از صندوق ذخایر ارزی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 1 قانون برنامه 4 توسعه 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه 500 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی، 1 میلیارد دلار از محل منابع داخلی وزارت نفت و 500 میلیون دلار دیگر نیز از طریق کنسرسیومی متشکل از چند بانک تأمین خواهد شد. توسعه فازهای 15 و 16 فارس جنوبی در تیر ماه 85 بدون رعایت موازین قانونی مزایده و مناقصه‌های دولتی به این قرارگاه و دو شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. در آن زمان در خبرها آمد که بر پایه قرارداد امضا شده میان وزارت نفت و یک کنسرسیوم متشکل از قرارگاه خاتم الانبیا، شرکت صف، ایزو ایکو، پس از امضای قرارداد 100 میلیون یورو به این کنسرسیوم پیش پرداخت شده است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، درباره اهمیت این مصوبه دولت به رادیو فردا میگوید این مصوبه از دو جنبه قابل ارزیابی است.
دو معنی عمده دارد. معنی اولش اینه که کماکان سپاه پاسداران فرادست است در اقتصاد ایران و امتیازهای اقتصادی. میدونید این بار اولی نیست که بدون مناقصه و بدون رقابت دولت آقای احمدی نژاد و به طور کلی جناح اصولگرا که تحت حمایه سپاه پاسداران هستند چنین امتیازاتی میگیرند. یادآوری میکنم شرکت تورکسلو که بعد از بردن یک مناقصه به طریق بین المللی و قانونی از میدان به در کردند و اونو به شرکت ایرانسل دادن که وابسته به دولت مستضعفان و سپاه پاسداران بود. یادآوری میکنم پس گرفتن امتیاز بهره برداری از فرودگاه امام خمینی رو که اون هم دوباره به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داده شد. همچنین خط لوله اسلویه که بدون مناقصه به طور مستقیم به قول مدیران و مسئولان آن روز سپاه پاسداران ترک تشریفات شد و تقدیم سپاه پاسداران شد. از این مثال‌ها فراوون، این هم یک مثال دیگه است. این معنی اولش یعنی فرادستی، معنی دومش یعنی انفراد ایران در سطح بین‌المللی، چون این فازی بود که شرکت‌های بین‌المللی تعهد کرده بودند که بهره برداری کنند و سرمایه مالی و سرمایه تکنولوژیک، فناوری‌های تکنولوژیک هم تامین کنند. چون ایران به علت تنش افروزی‌های آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران، جنایت سرسخت سپاه پاسداران حامی او منخرد است، در نتیجه این اتفاق
خب از نظر قانونی دولت همچین اجازه ای داره اصولا؟
هیچ دولت همچین اجازه ای ندارد، به این علت که به طور کلی مناقصه های قراردادهای بزرگ باید به مناقصه گذارده بشه که بهترین متقاضیان بتونن برنده بشن و این امتیازات رو ببرن. این در خود قانون جمهوری اسلامی هم مندرجه و مضافاً به اون چندین بار دیوان محاسبات که متعلق به مجلسه نیز در این مورد یادآوری هایی کرده است. متاسفانه همچین تجربه سپاه پاسداران نداشته است. سپاه پاسداران عمده ترین کاری که در زمینه نفت و گاز کرده بود خدمات رسانی به پیمانکاران میدانهای نفت و گاز بود. و چون بعد از اینکه هی قدرت سیاسی و قدرت نظامی سپاه پاسداران بیشتر میشه و بیشتر در قدرت جا میگیره، شرکت اورینتال کیشو آن هم تقریبا به شکل کودتا از آن خود میکنند تا یک تجربه هم در زمینه نفت و گاز داشته باشند. ولی شرکت پاسداران در این مسئله تجربه و مهارت خاصی نداره و اینم تأسف دیگری است که میشه داشت. یعنی مهمترین منبع فعالیت اقتصادی و درآمد کشور ما دست سازمانی میافتد که در این مورد تجربه و تبحر ندارد، در حالی که مثلا در حوزه جنوبی خلیج فارس بزرگترین اتفاقا داره میفته و مثلا امیرنشین قطر که کوچکتر از بعضی از استانهای ما هست کم کم تبدیل به بورس جهانی گاز میشود و از میدان مشترک به مراتب بیشتر از ما برداشت میکنه. در یک چنین شرایطی این میدان نفتی و گازی و امتیازات نفتی و گازی ما فقط به علت تحصیل سود و امتیازات رانتی نصیب سپاه پاسداران میشه.
به رغم اینکه هنوز آمارهای بازرگانی جهانی برای سال 2009 به طور رسما منتشر و تایید نشده، خبرها و پیشبینی‌های اولیه حاکی از اون هست که جمهوری چین در سال 2009 توانسته با عقب زدن آلمان مقام اول را در صادرات دنیا به دست بگیره. از فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم تا چند اندازه این پیشبینی‌ها و آمارهای اولیه قابل اتکا و مهم هستند.
این آمارها فعلا جنبه غیر رسمی داره، البته هم منابع چینی و هم منابع اروپایی و آمریکایی این رو تأیید کردند که چین برای نخستین بار در سال 2009 میلادی آلمان رو به عنوان نخستین صادر کننده کالا در جهان پشت سر گذاشته. البته فاصله با آلمان چندان زیاد نیست. بر اساس نخستین آمار به نظر میرسه که چینی ها توانستن در سال 2009 میلادی حدود 1200 میلیارد دلار کالا صادر بکنند و آلمان رو پشت سر بگذارند. آلمان تبدیل میشه به دومین کشور صادرکننده دنیا و بعد ایالات متحده آمریکا، ژاپن، احتمالاً هلند و بعد در مقام ششم فرانسه قرار میگیره.
خب به نظر شما دلیل این تحول در بازرگانی جهانی چی میتونه باشه؟
قبلاً به طور تقریبی پیش بینی میشد که چینی ها بتوانند طی مدتی کوتاه جای خودشون رو در مقام مهمترین صادرکننده جهان تثبیت بکنند، ولی البته به نظر نمی آمد که این امر در سال 2009 اتفاق بیفته. شاید یکی از دلایلی که باعث شده آلمان جایگاه خودش رو به چین واگذار بکنه این بوده که یورو، پول واحد اروپا، به خاطر اینکه در ماهای زیادی از سال 2009 در سطح بالایی قرار داشت، این تا اندازه توان صادراتی آلمان رو کاهش داده و در عوض یوان، پول ملی چین، به شدت در سطحی پایین تر از ارزش واقعیش قرار گرفته و نوعی دمپینگ پولی برای چین به وجود آورده. ولی به هر حال این هم نشان میده که چین مقام خودش رو به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بیش از پیش تثبیت میکنه و این طبعا برای آینده روابط اقتصادی بین المللی نکته ای هست بسیار بسیار مهم.
اهمیت و پیامدهای این جابجایی در بازرگانی جهانی برای اقتصاد جهان و برای خود چین چی است؟
مسئله مهمی که در حال حاضر وجود داره این هست که چین همونطور که عرض کردم بازیگر بسیار مهمی شده و منتها دیدگاه کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا و همینطور اتحادیه اروپا چین نقش خودش رو و مسئولیت‌های خودش رو آنگونه که باید و شاید به رسمیت نشناخته. بنابراین در شرایط کنونی و طی سال آینده کشورهای بزرگ غربی بیش از پیش از چین خواهند خواست که اقداماتی رو به اجرا بگذارد برای اینکه در عرصه بین‌المللی، در عرصه بازرگانی بین‌المللی به گونه مسئولانه عمل بکنه و به خصوص از روش‌های منتکی بر دامپینگ پولی صرف نظر بکنه، ارزش پول ملی خودش رو به سطح واقعی افزایش بده، از اقداماتی که متکی بر رقابت غیر عادلانه است در عرصه بازرگانی بین المللی دست برداره. و بنابراین انتشار این آمار تازه و تبدیل چین به بازیگر اصلی بازرگانی بین المللی به کشورهای غربی امکان میده که فشار خودشون رو بر پکن افزایش بدن. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که چینی ها از همکنون فکر این مسئله رو کردند و سعی میکنند که وابستگی بازرگانی خودشون رو تا آنجا که ممکن است به کشورهای غربی، به بازار آمریکا، به بازار اروپا کاهش بدن. چینی ها در فکر بازارهای جانشین هستند و به خصوص میخواهند که از طریق گسترش نفوذ اقتصادی خودشون در آسیا با اقدامات احتمالی تلافی جویانه از سوی آمریکا و اروپا مقابله بکنند.
بازارهای جانشین احتمالاً کشورهای دیگه از جمله ایران خواهد بود که روزنامه‌ها در این دو سه روز خبر از این دادن که خودروهای به نوشته این روزنامه‌ها با کیفیت پایین چینی داره مسلط میشه بر بازارهای ایران.
بله، مسئله این هست که چینی‌ها نه فقط باعث ایجاد نگرانی در بازارهای کشورهای غربی شدند، بلکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم در مقابل هجوم کالاهای چینی به شدت واکنش نشون میدن. از جمله همونطور که خودتون اشاره کردین ایران هست که در عرصه‌های مختلف با هجوم کالاهای چینی روبرو هست و بخشی از وضعیت آشفته واحدهای تولیدی و مسئله بیکاری در ایران در ارتباط نزدیک قرار داره با این مسئله. ولی قضیه فقط به ایران ختم نمیشه، حتی اساس آخرین اطلاعاتی که ما در دست داریم کشورهای آفریقایی با وجود اینکه صنعت بسیار بسیار ضعیفی دارند، ولی حتی پارچه، لباس و کفش و کالاهایی از این دست در کشورهای آفریقایی هم با هجوم کالاهای صنعتی
صادراتی چین در معرض آشفتگی قرار گرفتن و این امکان وجود داره که اتحادی به وجود بیاد بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته برای اعمال فشار بازم بیشتر بر چینی ها در مورد رعایت قوانین بازرگانی بین المللی.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه آینده.
خب دوستان، شنونده مجله اقتصادی این هفته بودین و با پایان گرفتن این مجله به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. اما یک بار دیگه شماره های پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. و شما همچنین میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. فقط کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنین و با ما تماس بگیرین. البته رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره و اونا رو پخش نمی کنه. خب ساعت 7:59 از فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم منتظر تا آخرین خبرهای ایران و جهان به آگاهی شما برسونه. مانیا منصور هستم. شب بخیر.